بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرأي وطهرهم تدهيرا في يوم الهما الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسلو أبا أمتي إلا بكما سحام قيل وما كما سمد يا رسول الله قال كواس أمتي أربعة الملوك والعلماء والعباد والتجار إن الملوك رعاة الخلق فإذا كان الراعي ذئبا فمن يرعي الغنم والعلماء أتباع الخلق فإذا كان الطبيب مريضا فمن يداوي المريض والعباد أدلاء الخلق فإذا كان الدليل ضالا فمن يهدي السالك والتجار هم لا الله في القلب فإذا كان الأمين خائنا فمن يؤتمن صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه محرمان باشید. بلندتر صلوات. به مناسبت این که امروز منصوب به رسول اکرم خاتم الانبیا و تضییع حقی هم در عین حال خواستم از وجود مقدس امام مجتبی نشده باشد، دیروز محفل رو سر تا به پا به نام مقدس امام مجتبی گذروندیم که امروز هم بتوانیم از اول گفتار تا به آخر عرایزمون راجع به رسول اکرم و کلمات دورربار و شمه از تاریخچه زندگیش سخنی در میان بیاوریم. و چون امروز بنای من این راجع به پیغمبر اکرم سخن بگم، خواستم حدیثی را در طلیعه منبرم از کلمات دورربار رسول اکرم خونده باشم که الان هم در محفل قبلی هم سرای حاج حسن که جمعیت زیادی از رفقا اونجا بودن درباره همین حدیث سخن گفتم و بقیه بحث رو وعده کردم در این مجلس. آیان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا تصلح امام امتی الا بخماسها. فرمود اصلاح نمی شود امام امت من مگر بعد از آن که خماس از این امت اصلاح بشوند. در این حدیث شریف این مصلح عالمی رسول اکرم پیشوای عظیم الشأن اسلام برنامه اصلاحی میدهد. اصلاح طلبان عالم بیایند، مصلحین عالم برنامه اصلاحی از این کلاس بگیرند. به منطق رسول اکرم خاتم الانبیا آشنا شوند تا رسول اکرم ریشه اصلاح اجتماعی را به آنها نشون دهد. آیان پیغمبر میگد تا خواست مردم اصلاح نشن عوام مردم اصلاح نمیشن، تا این چهار طبقه درست نشن مردم به طور عموم رنگ اصلاحی به خود نمیزنن. این چهار طبقه ای که از نظر پیغمبر خواست مردمن و اینا باید اصلاح بشن تا مردم اصلاح بشن، این چهار طبقه کیان؟ طبقه اول فرمود الملوک زمامداران. تا زمامدارها منظم نشن، مرتب نشن، اصلاح نشن، رنگ دینی و ایمانی و مذهبی به خود نزنن، ایمان به مبدأ و معاد پیدا نکنن، پابند عملی به قرآن و احکام اسلام نشوند، اعمال خودشون رو منطبق با قوانین محکم و متقنه آسمانی و الهی قرآن نکنن، مردم پابند به دین و قرآن و اسلام نمی شوند. اول باید اینا درست بشن. به جهت این که اون قدرت مادی در اختیار دارد، قدرت سرنیزهی در اختیار دارد، قدرت مجریه در اختیار دارد، اگر روح دینی و ایمانی هم داشته باشد در مرحله اول پیشنهاد دینی به مردم می کند اگر یک مش لجام گسیختم در اجتماع باشند از ترس قدرت سرنیزه اون زمان دار اسلامی هم اگر باشد تا بند به اسلام و قرآن می شود و نتیجتا عمل به اسلام و قرآن در میان مردم زنده می شود. پس اگر چون چی یه دونه زمان دار در پست زمانداری و مقام و ریاستش پابند به دین و احکام دین باشد، خیلی بیش از مردم عادی میتواند خدمت به دین و قرآن و اسلام کند هر چی درش نیست. دسته دوم که از اجزای مؤثرند و از نظر پیغمبر اینا باید اصلاح بشوند تا مردم اصلاح بشوند، طبقه علما دانشمندان دینی و مذهبی هست. روحانی که لباس روحانیت ببر می کند، امام به سری که در دل اجتماع خود رو شاگرد مکتب پرفضیلت امام صادق معرفی می کند، این آدم باید در دل اجتماع عملا طرفداری از امام صادق و دین و احکام دین را آنی قفلت نورزد. این روحانی اینقدر باید زرنگ باشد با کمک خدا و لطف خدا نگذارد در هیچ موردی از موارد زلمه و دستگاه زلمه و اندازه خردلی از اون بهره برداری دنیایی و ظلمی و ستمی کنند. روحانی اگر پابند به دین و فضیلت و منطق به اهل بیت اسمت و طهارت نباشد، این روحانی گفتارش بی اثر است. به خدا قسم اگر یه امام به سر اون چه میگوید عمل کند، چنان خدا محبوبیتی در دلهای مردم و عزتی در اعماق دلهای مردم براش با اون دست با قدرت درست می کند که با هیچ مبلغی از مبالغ مهم مادی نمی شود این عزت و خرید. والله اگر یه روحانی و یه امام به سر در دل اجتماع پابند به عمل به گفتارش باشد، به قدری می تواند با عمل زنده مذهبیش در دل اجتماع به نفع اسلام و قرآن و انبیا و دین و فضیلت اثر بگذارد که با هیچ قدرتی نمی شود این آثار دینی رو تو مردم پیاده کرد. آقا نمیدونید قدرت و زور عمل صحیح در دنیا چقدر زیاده. به خدا به اندازه‌ای که انبیا توانستن با اعمال پاکشون و با افعال و کردار مخلصانه دینشون در دنیا اثر دینی بگذارن با حرف نتونستن. آقا عمل خیلی عجیب. اما طبقه سوم که پیغمبر اکرم میگد اینا هم باید اصلاح بشوند، تا اینا اصلاح نشن مردم اصلاح نمیشن، طبقه عباد و زهاد و مقدسا و مسجدیا و هیئتیا و جلسیا و اونایی که مسجدین دارن، اینا هم باید از تو بازی و کلک خدعه و حیله نیرنگ و دورنگی بیرون بیان، صاف باشن تو کارهای دینی تا بتونن در دل اجتماع مؤثر باشن. اما دسته چهارمی که از نظر منطق پیغمبر اسلام اینها از اجزاء مؤثره در دل اجتماع هن، طبقه تجار و کسبب و معامله کنان، اینها هم باید در هر پستی از تجارت که هستن و در هر صنفی از اسناف کسب و کار که هستن از تو وادی خیانت تو کسب بیرون بیان، غش در معامله تو برنامه شون رخت بربندد تا در دل اجتماع بتوانند رنگ اصلاحی به اجتماع بدهند. عجب پیغمبر اکرم چهار صنف حساس و چشیده تو کار و واقعا ریشه اینها و واقعا پای اینها طبقه اول زمان داران امور مادی مردم. طبقه دوم زمامداران امور دینی مردم، طبقه سوم عباد و زهاد و مقدس های اجتماع، طبقه چهارم هم تجار و کسبه و معامله کنه های اجتماع. حالا یکی یکی وارد بحث بشیم. جدن این صلوات های بیحال خسته کننده است. بلندتر صلوات آقا مگه مجبور بودید شما اینقدر روغن نباتی بخورید؟ ها چه اینقدر بیحال و بیرمز بشید؟ اولا من یه معجزه براتون بگم از روغن نباتی، حالا که ذکر خیرش در میان آمده، بله یاد یادش شده باشه. من یه حدیث آقا در فضل روغن نباتی بخونم براتون، بعد نیست. قال الکافی علیه السلام معجزتون کریمتون لروغن نباتی و اون اینه که 50 حلب بپرسید، 50 حلب اگر روغن نباتی رو شما سرباز کنید در میان یه اتاق بگذارید، سر حلبا با 50 هم گربه خدا شاهده اگر توی این اتاق بکنید، در اتاق رو تا یه هفته ببندید، خدا شاهده گربه ها از گرسنگی میمیرن و روغن نباتی نمیخورن. حالا اگر روغن نباتی هم خوردید تصمیم بگیرید دیگه نخورید، به امید روغن حیوانی سالم صلواتی بلندتر و با حالتر. اما تفصیل مطلب، 4 طبقه و 4 دسته و 4 جمعیتن که اینا از نظر پیغمبر مؤثرن. گفتیم طبقه اول زمامداران، حالا با چه بیان؟ پیغمبر میگد ان الملوک رعات الخلق، به به، فاذا کان الرائی ذئبا فمن یر الغنم. پیغمبر میگد اما زمامدارا گفتم اینا مؤثرن، برای این که زمامدارها اینا رعات مردم هن، رعات جمع رائی و رائی یعنی چوپان و شبان. پیغمبر میگد زمامدارها اینا چوپانان و شبانان اجتماع هن. چوپان آقا به هر طرف که گله را ببرد گله می رود، زمامدار هر روحیه ای داشته باشد و آن که تو مغزش باشد، دین یا ضد دین، مردم را همونطور بار می آورد. اثر عجیبی داره زمامدار در اجتماع. اگر اهل قدس و دین و تقوا و حقیقت و فضیلت و ورع و انسانیت و رحم و وجدان و عاطفه باشد، مردم رو به همون سوق می کشد. اگر اهل فساد و عرق و شراب و ویسکی و اسکی و دانس و رقص و هرزگی و عیاشی و بیبندوباری مردم را به اون صوب آشنا می کند، اون چه باشد؟ فاذا کان الرائی و ذئبن فمن یر الغنم. یکی که بیان خیلی عالی اینجا پیغمبر داره و اون اینه، آیا چوپان در میان گله گوسفند چند تا وظیفه داره؟ یه وظیفش اینه هر وقت این گله احتیاج به آب داشت، آب براش تهیه کنه، احتیاج به خوراک داشت، خوراک براش تهیه کنه، احتیاج به استراحت داشت، اونو آشنای با آسایشگاه استراحتگاهش کنه. همش همینه وظایفش؟ نه، یک وظیفه خطیر دیگه هم داره و اون اینه، چوپانا اگر یه وقتی دیدی یه گرگی از اون دورا داره میاد میخواد حمله کنه به گله گوسفند، دو تا از گوسفندا را از بین ببره، جناب چوپان اگر چوپانه باید خوابش نبره، چرتش نبره، ولو گوسفند و مشغول چرای خودشون هستن و شکم پروری خودشون، او باید سینه سپر کند، وظیفش بیداریه، سینه سپر کنه، چوب و چماقش هم برداره بره تو جگر گرگ، دشمن رو له کند، نگذارد گرگ به گله بزند. پس وظیفه چوپان اینه با گرگ بجنگد. درسته پیغمبر میگه حالا اگه یه گرگی رو آوردن چوپانش گردن. تکلیف گوسفندا چیه؟ چه عرض کنم، چوپانی که خود باید با گرگ مبارزه کند، با گرگ بجنگد، گرگ رو از گله دور کند، اگر خود چوپان لاگوسفندا خودش گرگ بود، دشمن واقعی و زیر جلکی ای گوسفندا بود، صورتن هم صورت چوپانی و شبانی داد. تکلیف ای گوسفندا چیه؟ دیگه من نمیدونم. چرا نمیدونی؟ تکلیف همونیه که اون بنده خدای شاعر گفته، چقدم عالی گفته، میگه در آن باقی که گلچین باغبان است، در آن باقی که گلچین باغبان است، فغان بلبلان بر آسمان است، فغان بلبلان بر آسمان در آن باقی که گلچین باغبان است، فغان بلبلان بر آسمان است، شبان باشد به پاس گل مسئول، گرفتم گل را خواب گرانت، شبان باشد به پاس گل مسئول، گرفتم گل را خواب گرانت، ز کج دائم گریزد راست رفتار، گواه این سخن تیر و کمان است، گواه این سخن تیر و کمان است، ز کج دائم گریزد راست رفتار، گواه این سخن تیر و کمان است، فاذا کان الرائی ذبحا فمن یرعی الغنم. پیغمبر میگه اگر یه گرگی رو چوبانش گردن، دیگه تکلیف گوسفندا چیه و گوسفندا کی باید بچرانه؟ زمان داری که باید جلو بلحوثای اجتماع بگیره، اگر خودش رئیس بلحوثا بشه دیگه مردم چه گنن؟ زمان داری که باید جلو ظلم و تعدی و تجاوز بگیرن، اگر خودش سر پرست ظالمین و ستمگران شد دیگه مظلوم آنچه گنه فعضا کان الرائی زبن فمن یر القنه یرو اینان تا دست امیر المومنین علیه السلامه امیر المومنین جلو بازار کوبه وایسیده همون وقتی که امیر مردمه قدرت دستشه همون وقت وایسیده بود یک وقت آقا یه جوون خوشگل قشنگ زیبای پاکیزه خوش لباس خوش تیپ جلو بازار ایستاده بود یه وقت امیر شانش کرد یه جلو اینم پسرا آمد جلو چنان سیلی خوابون به صورت این پسره یه وقت دیدن خون از چشمش پرید بیرون گفتن آی جوونه مگه چیکار کرده بود چرا همچی زدیش ای امیر عادل ای امیر دینی ای امیر ایمانی ای امیر مذهبی ای امیر دادرس ای امیر طرفدار قرآن و فضیلت چرا ای پسره رو اینجور زدی؟ فرمود نگاه کردم دیدم این پسره از خوشگلیش داره بهره برداری ضد دینی میکنه اینجا ایستاده داره با این چشمای خائنانش به قد و بالای ناموس مردم نگاه میکنه در زمان ریاست من در زمان زمانداری و حکومت من به قد و بالای زن مردم با دید چشم یک جوان هرزه اجتماع خیانت بشود چنان کچ به این صورت میزنم چنان این چشم از بین میبرم چشم نداشته باشد تا دیگه به قد و بالای زن کسی نگاه کنه آیون در زمان ریاست این دیگه ناموس مردم به باد میره در زمان ریاست این آقا شهر نو درست میشه در زمان ریاست یه آقا 3000 تا فاحشه زن زانیه و بدکاره یه گوشه تهرون رو میگیرن سیل سیل جوانای پاک مردم با ماشینای آخرین سیستم آخر شهر سوار بشن برن اونجا سفلیس و سوزاک شانکر و اگزما هزار بدبختی و بیچارگی سرشون بیاد و برگردن در زمان ریاست این علی ابن ابی طالب عقد دختر 14 ساله قدغن باشه زنا آزاد باشه در زمان ریاست این علی ابن ابی طالب همسری مشروع با یه دختر چون عقدش مخفی بوده اونم از سن 15 سالگی یه سال کم بوده با اینکه 5 سال از سن قانون شرعی 9 سالگی گذشته در این حال این جرم داشته باشه و زندان و ناخون کشیدن اما زنای با زن مردم و دختر مردم آزاد لا اله الا الله نمیدونن چی بگم فاذا کان الرائی ذئبا فمن یر القنم خوب همون شعر فروغی بسطامی رو بخونم فروغی بسطامی میگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راد ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست عجب در زمان زمامداری و ریاست علی یک نفر جرأت داره لب به شراب بزنه فَإِذَا كَانَ الرَّائِيُ ذِئْبًا فَمَنْ يَرْعِ الْغَنَمَ مملکت علی میدونید چجوره مملکت اسلام مملکت علی مملکت قرآن مملکت دین مملکت معنویت مملکت امام صادق مملکت امام زمان او مملکتیه که اگه یک جوونی ولو جاهلانه و بیادبانه گستاخانه یه لیوان عرق بخوره تمام مردم و سر یه میدونگاهی جمع کنن به این جوان بی ادب 80 تازیانه به جرم میخوارگی بزنن تا درس عبرت برای جوانان دیگر شود این دامن پاک را به میگساری آلوده نکنن اون محیط محیط علی است، اون محیط محیط قرآن است، اون محیط محیط امام زمان است، اون محیط محیط امام صادق است. نه اون جایی که وجب به وجب آدم دکون عرق فروشی میبینه. بگم گفتم تو یکی از مجالسم امروز صبح ساعت 5 اولین منبرم اگه شروع میشه میرم در این دهه فردا آخرین روزشه که البته فردا رو چون مهریه برنامه دارم نمیرم، دو شنبه میرم مسجد علی خیابان آذربایجان، از اونجا شروع میکنم و جمعیتی هستن عجیب. اما اونجا رفتم یکی از رفقای مذهبی من با من تماس گرفت، گفت حاج آقا دیشب بعد از هیئت ما تماس گرفتیم با رفقا، گفتیم یه مشت بیم تو مسجد علی اینجا، چون شب وفات پیغمبر یه مجلس حالی آخر شب داشته باشیم و یه دعایی و خدایی و مناجاتی و احیایی و تا صبح شما بیا اینجا و جمعیتی شرکت کنن. اومدیم این در مسجد بستن، خب در مسجد نسیتر باید هم بسته باشه، وقت نماز نیشه سینره تو فرش برداره بره یا اونجا از سالدونی بشه. الا ای آلن گم ما از اونجا که برگشتیم گفتیم میریم خونه هامون، رسیدیم چهارراه جیهون سلسبین اونجا حالیم یه دکون عرق فروشی لامذهب بازه. ساعت 12 شب، شب وفات پیغمبر، شب وفات امام حسن، 18 تا مری جوانای عرضه عرق خریده شراب خورده عربده بزن چاقو رو هم بکش تو خیابون اسلام تو شهر شیعه تو مملکت امام صادق، شب وفات پیغمبر اسلام که 111 میلیون مسلمان دنیا داد میزنن در مرگ پیغمبر اکرم تو این تهرون نصف شب وفات پیغمبر باید یه عرق فروشی وا باشه جمونان برن عرق بخورن. من نمیدونم این کلمه رو آدم باید به کی بگه که بگه چشم در این عرق فروشی رو لجن میزنم. نمیدونم جز کجاست آدم به کی باید بگه، نمیدونم درد نی که آدم نتونه دردشو به کی بگه. این مصیبت نیست که آدمی گرفتاری های دینی رو یه جایی نداشته باشه بگه. این محیط اسلامیه، این محیط دینیه. با اینکه اینقدر من از این سنی ها بدم میادا، از اون اماماشون نه چون نمیفهمن، اونایی که میفهمن و رفتن اون برا اینقدر بدم میاد، اما والله از بعدی کاراشون خوشم میاد. یه سفر روز جمعه بود رفته بودم نماز جمعه شرکت کنم تو مسجد پیغمبر اکرم مدینه، زوری بود. بعد از نماز جمعه اومدم بیرون سر اون میدونگاهیه، دیدم یه کرسیچه گذاشتن یه عرب رب بالان پیستاد ایها المسلمون ایها المسلمون ایها المسلمون. مسلمون ها جمع شدن یه مشکی، یکی مال مراکشه، یکی مال الجزائره، یکی مال مصره، یکی مال لبنانه، یکی مال سوریه، یکی مال عراقه، یکی مال ایرانه، یکی مال کویت، افغانستان، پاکستانه، این کشورهای اسلامی. یه مشک مسلمون ها جمع شدن اینجا، این چی میخواد بگه؟ یکی وقت گفت آیون تشریف داشته باشید اینجا، الان دستور دادم من قاضی دادگاه دادگستری شرعی مدینم، الان دستور دادم بعد از نماز جمعه یک متهم رو بیارن در اینجا حد شرعی بهش بزنن. مسلمان ها یه چیز تازهی بود، اینا در کشوراتون نداشتن، دیگه خود من ندیده بودم، خونده بودم تو کتب فقهی شیعه اما عمل ندیده بودم، فقط خونده بودیم که اسلام همچی میگه، اما تو مملکت اسلامی اینو عملا پیاده نکرده بودن که من ببینم. گفتم اینجا بایستم ببینم چیه. یه وقت دیدم که دوتا شرطه، یه جوون اینقدر خوشگل، اینقدر قشنگ، اینقدر لباس عالی، پوزیکسیون مرتب، دوتا شرطه اعتنا نه به لباسش میکنن نه به خوشگلیش میکنن نه به ریختش میکنن، نه پسر کیه، باباش کجاست، ابدا نه کارت و توصیه برای جرمش اثر داشته، نه پارتی تونسته کار بکنه، حکم شرعی باید اجرا بشه. برداشتن آوردن سر میدونگاهی. آقا یه وقت دیدیم همون یارو بعد اون بالا رفت وایسی، گفت آیون میدونید جرمش چیه؟ ما تحقیقاتی کردیم به دست آوردیم و یقین کردیم با ادله و براهینی که به دست اومد این جوان شراب خورده. من به خیالم قتل کرده، من به خیالم یه جنایت ریشه‌داری کرده. بابا بیا اینجا شراب خورا آزاد، چرا گروشا آزاد، اربد زنا آزاد، ناتا آزاد، خائنا آزاد، متدینا حق ندارن نفس بکشن. بیا ببین حق گوه گرفتار، بیا ببین یک عرق خورد و بیره گردی داد میزنی مسلمونا 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 بین گناهکار. ببینین ما میخویم حد شرعی برای جاری کنیم، چیزی تازه تو دیدی. من اگه میدونستم اینه وای نمیستدم. شما عرق خور خیلی دیدیم تو تهرون، چیز تازه ای عرق خورش رو آقای کاوی دیده بودی، اما حدش هم دیده بودی. نه انصافا حدش دیدنی بود. یک وقتی دیدیم این پسره را دمرو خواهوندن رو زمین، چهار تو چرته اومدن. این آقا فرمان اجراء حکم صادر کرد. قاضی دادگاه دادگستری شرعی مدینه گفت قرآن میگد هشتاد تازیانه بهش بزنی، چون یک نوبت شراب خورده. هشتاد شلاق کوبیدن روش، بلندا گردا آی داد میزد. آی مسلمونایی که دوروبر وایسیده بودن اثر روشون گذاشت. او پسره میلرزید، اینو کتک میزدن او میلرزید، اینو میزدن او ناراحت بود، اینو میزدن او تصمیم میگرفت دیگه شراب نخوره، اینو میزدن او ناراحت بود. عجب کار بدیه، توجه کردید؟ 80 تازیانه والله مثل دیگه تو تهرون هروئین و تریاق قاچاقه، در کشور سعودی شراب و عرق و آبجو قاچاقه. اگر یک دونه بطری شراب از دست یکی بگیرن 6 ماه زندانش میبرن. تو محیط شیعه نشین آی شاگردای علی عرق تازی درست میکنی؟ وای اون بدبختی که زمین به این لامذهب کارخونه دار عرق ساز میفروشه پیشش گیره. اون مهندسی که میره نقشه کارخونه و نقشه ساختمان کارخونه عرق سازی رو میریزه برای 50,000 تومن پول، این بدبخت هم پیشش گیره. اون بنای بی ایمانی که میره دیوار کارخونه میسازی رو میچینه آجراش رو میره برای بیچارم ریشش گیره. اون کورفتی که آجر برای ساختمان این کارخانه میفروشه اینم ریشش گیره. اون آهن فروشی که آهن برای سقف و بام این کارخانه میفروشد اونم ریشش گیره. اون عملایی هم که آجرا رو میندازه بالا ریشش گیره. همه اینا یه تموجات. اون مرتکه بیبندوبار باغدار نمک نشناتی که از زمین خشک و از یه تکتو بیمایه خدا دامن انگور لعل ایجوری بیی بیانصاف میده، مثل دانه های لعل رو هم دیگه چیده، ای بیدین میره ای انگوره رو میفروشه شراب درست کنن دهن کجیه به خدا بکنن، اینم ریشش گیره. اون ماشینداری هم که شیشه های عرق و بار میزنه اجاره میگیره اینا رو میاره تهرون توزیع میکنه اونم ریشش گیره. اون کارگره هم که کمک میکنه تو کارخونه روزی 15 تومن حقوق میگیره کار برای کارخونه میکنه ریشش گیره. اگر زمین داره زمین نمیفرو، اگه مهندسه نقشه نمیکشید، اگه بناها کار نمی کرد، اگر عمله دین داشت کنار می رفت، اگه باغ داره انگور نمی داد، والله شراب سازی وجود نداد. کمک کردن تو گناه، اونایی که کمک کردن همه گیرن. بس دیگه خسته شدم. لا تسلح عوام امتی الا به خواسها قیل و ما خواست امتی که یا رسول الله. ای داد شراب میدونی سرنوشتو به کجا میکشه؟ شراب سرنوشت آدمو به جایی میکشه متوکل عباسی لامذهب شراب میخوره عربده میزنه، وقتی مات شده دیوونه شده فرستاد سراغ امام دهم امام هادی امام زمانش آوردن به زور تو مجلس شراب. ایوا یه وقت میره تو صندوق خونه شراب میخوره میگی شراب خوردی؟ میگه نه آقا من شراب میخورم، این گناه کرده. اما چون گناهکار با حیات خوبه خدا باباتم بیامون. اما یه وقت شراب میخوره عربده هم میزنه میگه تو هم بیا بخور. یه رقابه جلو یه آدم متدین مارم از اون تو خیابون سیگار کنار لبش میگیره پف میکنه تو صورت آخونده، میگه نگاه کن من با این گردن کلفتم و مزاج تاودمم دهنکجیه به قرآن میکنم تو مملکت اسلام علنا روزه میخورم. اگه مردی جلو همو بگیم تمام حاضی رو آوردن اونجا، آقا ایلا مذهب یه خورده شراب جلو آقا خورد، آقا اظهار تنفر کرد، یک وقت دیدن این بی حیا شراب دوباره ریخت تو جام، تعارف امام کرد. وای 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 اعصاب امام دهم خورد کرد ایلا مذهب با این. خدا اگه زمامدار بنا شد متوکل باشه شراب خودش بخوره، اونم تهدید کنه امام زمان را بگیر بخور. امام گفت مرد که یه احمد پاشو برو گم شو، پوستم گوشتم رگم عصبم پیم به یک قطره شراب آلوده نشده. اون وقت نمیخوای ملت زیر نظر یه متوکل شراب خار بار بیان، دیگه این مردم از شراب بدشون میاد. خیلی دلتون سوخت که گفتم یه لیوان شراب تعارف امام دهم کرد. نمیدونی تو کتابا چی نوشتن، گاهی گوینده های که مطالعه کردن خوش ذوقن، همه چی رو براتون نمیخونن، نمیخوان این دلتون بپوچه از غم. و الا میگفتن چون روز وفات پیغمبره دل پیغمبرم درد داره، بده یه تکشو بگم آیون تو مجلس یزیدا روزه نمیخوام بخونم، میخوام دردت بیاد بسوزی ببینی سر امام حسین چی آوردن. کشته شدن که درد نداره، تیر بارون شدن که درد نداره، مرد اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. قرآن گفتم و کشته شدم، خدا گفتم و کشته شدم، هروئین نفروختم کشته بشم، تریاک نفروختم کشته بشم، زنا نکردم کشته بشم، خیانت نکردم کشته بشم، گفتم خدا و دین کشته شدم، سرم و بالای نیا کردن ننگ آرمی. اما اونی که آدم رو کباب میکنه اینه، آیون یزید شراب میخورد، یه مقدار شراب تو لیوانش که میموند میریخت تو تشتی که سر بریده یه ابی عبدالله در اونجا بود. یه روز انان کار دست این یزیده، اون وقت مردم دیندارن متدین میشن، روز وفات پیغمبره. ای خدا روز وفات پیغمبر، روز وفات او آقایی که قرآن توی مردم امانت گذاشت و رفت داد میدنم میگم نگن نگفتن. بچه هاتون 12 سال رفتن تو مدرسه درس خوندن 12 تا آیه قرآن بلد نیستن. این مقدار دینی هم که از مال قدیمی هاست بیدایی قدیمی ها برن با این برنامه، اگه دینی توی بچه هاتون مو دین از بین نمیرا، دین از تهرون بره آفریقا سر در میاره، مثل آبه میره پایین اونجا میاد بالا. دین از بین نمیره، قصه برای بچه هاتون بگوریم که بچه هاتون بیدین شدن. یکی از طلبه های متدین ما در قم، این طلبه یه فرمول خوشگلی درست کرد، همه دم آفیش 30 ساعت قرآن یاد میده، فقط با کلاس 3 درس خونده باش 30 ساعته. دیگه 16 ساله ای برو جلسه با بیا ایاک نعبدو یا ایاک نعبدو، نه دیگه آقا 30 ساعته 30 تو جلسه قرآن یادت میده. تا من اینو فهمیدم رفتم دنبال قم دعوتش کردم با 5 ساعت شاگرد داشت 6 تا طلبه، ما هم از اون اومدن خونه خود من، افطار شام سحر همه چی منزل خود میگم، منم پذیرایی ازشون کردم. آقا کلاس درست کردیم تو مهدیه، اعلان کردم 30 ساعته قرآن یاد میدیم مجانی، بیان اینجا 5-6 هزار جمون دیختر ما، همی هیپیا، همی فکولیا، همینی که سر کوچه ها اینسان به دختره مردم مسلک میگن، همینی که هی میگی سینما نرو، بابا من سیبافین، هی میگی سینما بده، یه جایی براش درست بکن، بگو اونجا نرو، اینجا بیا، اینجا بیا تو دیگه درست نکردی، هی میگی اونجا نرو، گوشمینی چی میگم؟ هی میگه اونجا نرو، خب یه جایی میخواد بره، کجا بره؟ سینما نره، تماشاخونه نره، لاله‌زار نره، سر پل تجریش نره، پس قلعه نره، سر کوچه وای نسته، تو خیابون وای نسته، بیا تو خونه قوز کنه، این جوونه کجای دینی درست کردین بره که اونجا نره؟ یک برنامه جالب ریشه‌دار درست کردم برای تابستون اگر زنده بمونم تو همین مهدیه، ما مهدیه رو برای دانوت به درست نگردیم، ما مهدیه رو برای گریه درست نکردیم، ما مهدیه رو برای ناله درست نکردیم، ما مهدیه رو برای اسلام درست کردیم، ما مهدیه رو برای قرآن درست کردیم، ما مهدیه رو برای عقیده پیدا کردن به آل محمد درست کردیم. تابستون بچه هاتون بیکارن، اجتماعی تابستون ها والله اگه بچه هاتون هم دینی باشن چون سه ماه بیکارن ول میگردن، هم نشینه بد به پستشون میخوره، هرزه میشن. یه فکری بردارید اجتماعی تحصیلی تابستون یه کلاس های دینی درست کنین بچه هاتون برن. آی پول داره دستاتون نگذارید رو هم دیگه، هی زمین نخرین، هی ملک درست نکنین، هی مستقلات درست نکنین برای خودتون و بچه هاتون. فکر مردناتون هم باشین والله میمیرین. یک قدمی هم برای دین بردارید، یک قدمی هم برای اسلام بردارید، یک قدمی هم برای امام زمان بردارید. آی مردم پیغمبر غریب است، آی مردم اسلام غریب است، آی مردم قرآن غریب است. فقط نشینین پامین برای گریه بی پول برای پیغمبر بکنین، دستاتونم تو جیباتون بکنین، مؤسسات اسلامی درست کنین، به داد دین جوانها برسید. جووناتون دارن از دست میرن، مسلمونا دارن از دست میرن. شما بهره برداری نکنید دیگران میکنن. امروز من روزه نمیخوام بخونم، میخوام یه تکه یه حرفا بزنم جگر پیغمبر رو خنک کنم. روزه طلبتون، دیروز خوندم، قبل از منم روزه براتون خوندم. بعدتونه انشاءالله تابستون بشه به فضل خدای برنامه ها. جمعه هم یه جلسه یه توسل و دانوده و گفتم یه رو ساعتش دانود بعد بقیت لابلاش خدا، پیغمبر، دین، تاریخ، ایمان، عقیده، معاد، نصیحت، موعظه، جوانا رو جمع کردیم اونجا. فقط من یه دعا کنم به حق امامت توی کارهای دینی ما رو موفق بدار. حفظتونه دیگه. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق بريك وحجتك صاحب الأمر يا الله، بآبروی پیغمبر ما رو بیاموز، والدین ما رو بیاموز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما رو کفایت کن، مرزای ما رو لباس عافیت ببوشان.